أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعرض سلام و احترام خدمت سران معظم، سلام علیکم جمعی. درس دهم بحث از مسئله عدل و ظلم است که یکی از مسائل خیلی سوال برانگیزه. محتوای درس که باز بنا بود سروران مطالعه بفرمایند دیگه، نه حالا انشاءالله این دفعه انجام شده نشده دیگه. چرا کنم، محتوای درس خودش محتواش ساده و روانه، چیز پیچیده و سختی نداره. من فقط بعضی نکاتشو طبق قراری که داشتیم با اجازهتون مروری عرض می‌کنم. ببینید، نکته اول که نکته کلیدی است این است که کلمه عدل در ادبیات دینی به دو تا معنا به کار میره. یکی به معنای رعایت حقوق، حق هر چیزی رو ادا کردن. یکی دیگه به معنای عدالت، به معنای صحیح بودن است که از فروعات حکمته، که لازم نیست که در رتبه قبلی حقی وجود داشته باشه بعد ما حق چیزی رو ادا بکنیم. یه معنا هم در فضای اجتماعی داره که عدل معنای تساویه، که معمولا توی فضای اجتماعی معمولا از عدالت هم مفهوم تساوی رو برداشت میکنن. خب عدل معنای تساوی که باید اولا از خاطرمون رو بیرونش بکنیم، چون عدل معنای تساوی گرچه مردم به کار میبرن اما یک مفهوم ارزشی نیست. یعنی ما هیچ دلیلی نداریم که تساوی بین افراد کار خوبی باشه. درسته؟ هیچ استدلالی ثابت نمی‌کنه که اگر ما بین افراد مختلف تساوی برقرار کردیم کار مثبت و صحیح انجام دادیم. اونی که عقل انسان حکم می‌کنه حتی تو فضای اجتماعی این است که هر کسی را حقش را ادا کنیم. حالا چه تساوی به وجود بیاد یا تساوی به وجود نیاد، این تقریباً بدیهیه. که اینجا هم فکر کنم در قالب مثال آمده که مثلا شما اگه سر سفره رفتید یه بچه شیرخواره بود، مثلا یک جوان مثلا بزرگسال، هیچ وقت عقل انسان نمیگه که به هر دو باید به مقدار مساوی غذا داد. این همچین حکمی اصلا عقل نداره. عقل میگه حق هر کسی رو ادا کن. اون کسی که بچه شیرخواره از حقش مثلا این است که شیر بخوره، اونی که بزرگسال از حقش نیستش که غذا بخوره. پس باید اول این تذکر رو خودمون داشته باشیم، تو ذهن افرادم جا بندازیم که عدل به معنای تساوی به طور کلی یک مفهوم غلط است. از اینکه بیایم خارج بشیم میرسیم به عدل به معنای رعایت حقوق، که این درس از اول تا آخرش بر اساس عدل به معنای رعایت حقوق نوشته شده. اون عدل به معنای فلسفی که از فروعات حکمت است که اصلا اینجا ازش صحبتی نشده، اونو باید تو فلسفه دنبالش بگردیم و توی بعضی از متون دینی. پس یه معنای خیلی دقیق داره که ما اینجاش نمیپردازیم، یه معنای خیلی عامیانه هم داره اونم ما بهش نمیپردازیم. فعلا مبنا رو بر یک مفهوم متوسط گذاشتیم که عدل یعنی رعایت حقوق. اگه با این مبنا بحث رو شروع بکنیم طبیعتا عدالت میشه هرگاه در یه جایی حقی وجود داشت ما حق اون شخص را مراعات میکنیم، اداء حق کل ذی حقه. ببینید اشتباه که نیست آخه، اون وضع کلش این فیلم موضوعه. یک سری ریزگاری در تفسیرش هسته که میگن وقتی شما گفتین قرار دادن هر چیزی در جای خودش در رتبه قبل، یک کسی باید بیاد جاشو تعیین کنه که باید شما نوزنید سر جاش. درسته؟ بعد میگن اگر منظورتون از جای هر چیزی این است که حق او رعایت بشه، که برمیگرده به اون ادای حق کل ذی حقه. درسته؟ اگر که به این بر نمیگرده بعضی خواستن از اون برداشت عام میبکنن، بگن وضع کلش این فیلم موضعه، تو عالم تکوین موضع هر چیزی رو خود وضعش مشخص میکنه، بعد طبیعتا برمیگرده به حکمت میشه اون مفهوم دقیق. اگه بخواید دقیق معنیش بکنید، یعنی نگین موضعش رو قبل از وضعش باید مشخص بکنیم، بگین تو عالم خلقت موضع و جای هر چیزی چجوری تعیین میشه؟ با خود خلقش تعیین میشه. قبل از خلقش جای مشخصی نداره. اون وقت عالم خلقت نفس خلقت میشه چی؟ میشه همیشه میشه مصداق عدل، یعنی خودش عدل سازه، درسته؟ نه اینکه یه چیزی از قبل هست بعد ما طبق عدل کارو چه میکنیم انجام میدیم. اینجا هم مفهوم دقیقه که معمولا قابل انتقال به بچه ها نیست، اینجا میشه اسمی ازش مطرح نشده. ولی تفسیر دیگه وضع کلش این فی موضعه برمیگرده به این ادا حق کل ذی حقین که تو فضای کلامی روایی اینا بیشتر با این طرفیم. خب نه دیگه، ما حالا با همین تعریف میخوایم ببینیم عدالت تو عالم داریم یا نداریم. حالا اول یه جوری ترسیم میکنه. نه اب نداره، یعنی اگه اونجوری معنی بکنید این عملا برمیگرده به همین بحثی که ما تو کتاب داریم وضع و کلش این فیلم موضعه، درسته؟ اگه اونجوری معنی نکنیم بگین موضع و خود وضع تعیین میکنه، برمیگرده به اون تعریف دقیقه، درسته؟ میشه همون تعریف که از عدل که برمیگرده به حکمت که خداوند فعلش خود به خود عدل را تولید میکند، نه اینکه فعل خدا منتظر. ببینیم من با یک زبان دیگه عرض بکنم، ببینیم تصور عمومی این است که ما یک چیزی داریم به اسم عدالت، خدا طبق عدالت کار میکنه. تصور عمومی اینه دیگه، یعنی عدالت را بیرون از ذات خدا مفروض میگیریم، فعل خدا رو منطبق بر عدالت میکنه. حسن عقلی مثلا اونه که قبول دارن معنیش همه. ولی خب مثلا شما میدین که حکما حسن عقل و فقلی معنی قبول ندارن دیگه، مثلا مرمان و تبا تبا اینا این معنی قبول ندارن حسن و فقلی را اصلا. رضا مرحوم علامه اینا تو تفسیر آیه الحق من ربک فلا تکونن من الممترین هم اونجا مفصل، مفصل نه ولی توضیح دادن که این آیه از قرر آیات قرآنه، نمیگه فعل خدا منطبق بر حق است، میگه الحق من ربک، خدا هر کار که بکند کار خدا حق را تولید میکند، نه اینکه یه حقی یه عدلی از قبل هست بعد خدا کارهای خوب انجام میده، خدا کارهای حق را چی میکنه؟ انجام میده. شبیه که میشه ولی همون نیست، یک تفاوتای خیلی چیزی داره، بنیادی داره با هم دیگه، ولی از یه جهاتی خب بله شبیه میشه دیگه، درسته؟ حالا این بحث حسابا الان آتش نشه، این بحث دامنه دار مفصلیه، ولی به هر حال توی تقریر دقیق اصلا ما دنبال این نیستیم که بگیم خدا عادل است یا عادل نیست. اونجا میگیم اصلا عدل یعنی ما فعل الله، هر کار خودمونش اصلا عدل یعنی همین، حق یعنی چی؟ حق یعنی ما خلق الله. اون تفسیر دقیقشه ما فعلا واردش نمیشیم. عادت مثلا ما تو حکمت آخر بس اون شکلی مطلب رو توضیح میدیم. کما که تو خود مفهوم حکمت هم همینو میگیم. مردم معمولا فکر میکنن یه حکمتی هست، خدا کارهای حکیمانه میکنه. درسته؟ ولی واقعیتش این هستش که الحکمت و ما خلقه الله. حکمت اون چیزیه که خدا خلق میکنه. حکمت رو از خلق خدا باید انتظار کنیم. نه اینکه فعل خدا رو بر حکمت چی بکنیم؟ تطبیق بکنیم. یعنی اگه فرض کنیم خداوند متعال تنها بود، هیچ مخلوقی نبود، حکمتی بود تو عالم که بعد خدا بخواد اول حکمت را در نظر بگیره بعد طبق حکمت کار انجام بده، اگه خلق خدا نبود هیچ کدوم حقی وجود داشت که خدا بخواد طبق او کار انجام بده؟ این که نمیشد که، درسته؟ لذا حق را خدا میسازد، نه اینکه خدا طبق حق کار انجام بده. عدل را خدا چیه؟ میسازد. این مفهوم عمیقیه حقیقتا. حالا حوصله کردین ذیل همون آیه شریفه نگاه کنید، مولانا طباطبایی توضیح فرمودن ما فعلا همون مفهوم متوسط عامیانه‌شو می‌خوایم بگیریم، نه اون مفهوم عوامانه عوامانه که میگه عدالت یعنی تساوی، نه یه مفهوم علمی متوسط که عدل عبارت است از ادای حقوق. تقریبا تو 99% یا شاید بیشتر جایی که بحث عدالت مطرحه همین این مطرحه، درسته؟ اون مفهوم دقیقش اصلا مورد سوال و جواب قرار نمیگیره که ما بخوایم خیلی بهش بپردازیم. به هر حال پس فعلا میگیم عدالت یعنی چی؟ یعنی ادای حق. ادای حق یعنی چی؟ یعنی اینکه ما حق کسی را اگر که باید پرداخت کنیم در پرداختش تأخیر نکنیم، اگرم که در دست خودش هست به حریم او تجاوز نکنیم، ازش بگیریم. گاهی به تجاوز به حقوق دیگرانه، یکی میگه پول دیگران میدزده. گاهی به این است که پول دیگری دستمون هست دیر پرداخت میکنیم. هر دوش میشه مصداقش مصداق ظلم. خب طبیعتاً پس عدالت و ظلم جای معنی پیدا میکنه که حتما یه حقی از قبل باشه. اگه طلبکاری وجود نداشت موضوع عدالت و ظلم کلن منتفیه، درسته؟ یه مثال الان اینجا آمده که فرض کنیم مثلا یک پادشاهی داریم، این پادشاه میخواد به فقرا مثلا پول بده، درسته؟ خب یک فقیر مثلا 100 تومن میده به یکی 1000 تومن، به یکی 10000 تومن میده، میشه گفتش که داره ظلم میکنه؟ میگیم نه، چون طلبی در کار نیست، کسی طلب نداره، همش هبه است، همش احسانه، ظلمی دیگه در کار نیست، کسی طلبکار نبوده. فقط این مثال از باب تذکر عرض میکنم که تو جریان باشید. تو اون نسخه اول همینجوری بود که پادشاه یه جا رد میشه و چند تا فقیر هستن و به یکی مثلا 3000 تومن میده، به یکی 1 میلیون میده، به یکی 10 میلیون میده، هیچ اتفاقی هم مثلا ظلمی هم اتفاق نمیفته. تو بازخوردهایی که از افراد گرفته بودن، یه عده مثلا تو بازخوردش حالا چیزایی دادن، یادداشت کردن، گفتن خب پس کل عالم شد مثل یک پادشاه، خدا یک پادشاه زورگوی ظالمه، زورش هم به ما میرسه، ما هم بدبخت و بیچاره، دلش خواسته کم بده، قرآن رو بزنیم مثلا فرض. حالا اینجا متن رو عوض کردن که مثلا فرض کن یه پادشاه مهربانیه. پادشاه مهربان تمام داراییشو در حد تمام بین فقرهای شهر تقسیم کرده، به همه حسابی کمک کرده، همه رو لطف و اکرام کرده تا حد ممکن. حالا داره از کنار چند تا فقیر رد میشه. اینو میگم به خاطر اینکه بازخورد فضای دانش آموز چجوریه که یک مطلب علمیه مثلا چیزو حتی تو این طرز تعبیراش واکنش های با آدم نشون میده. شما وقتی میخواین تدریس کنین چقدر باید فضا رو ترسیم بکنین یه جوری که اون رابطه این بنده خدا با خدا قطع نشه. یه پادشاهی که خلاصه تا حد ممکن به همه لطف و اکرام کرد و همه داراییشو بین مردم تقسیم کرد و حالا اتفاقی داره از کنار چند تا فقیر که یه گوشه نشستن رد میشه، تصمیم میگیره بازم به اینا کمک بکنه. بعد طبق حکمت و مصلحتی روی حساب و کتابی به نفر اول 1 میلیون میده، به دومی 5 میلیون، به سومی 15 میلیون، به چهارمی هم مثلا 100 هزار تومان. حالا یا ظلمی کرده؟ طبیعتاً باید جواب بگیرم از بچه‌ها که نه، ظلمی انجام نداده، چون طلبکاری در کار نیست. خب حالا اساسه بریم، اجازه بدید فلفل اگه تا آخرش درست نشد. این بحث خیلی گام به گامه، این بحث تو عدل باید یه قدم یه قدم حل کنیم جلو. این که مثال اول درسته، حالا دوستان نکته اخلاقی داره، مثلا مثل اینکه مثلا از اعتراضات خیلی شایع بین نوجوانای این هستش که پدر مادرشون رو ظالم میدونن. چرا ظالم میدونن؟ چون ماشین می‌خواست ازش نخریدن، موبایل می‌خواست ازش نخریدن، پول دانشگاهش ندادن، نمیدونم. خب یه نمونه اخلاقیش هست که پدر و مادر مثلا حالا سالها زحمت تربیت کشیدن، مایحتاج فرزند رو تحمل کردن، تهیه کردن، هیچ محبتی نبوده که دریغ بکنن. حالا جوان به سن نوجوانی رسیده که توقعاتی هم داره ادا نمیشه. آیا ظلم است؟ باید اینو بفهمی که بابا طلبی در کار نیست. چون طلبی در کار نیست، ظلمی هم وجود نداره. یا مثلا مثال دیگه اش نمونه بحث ادای امانته که خب تا توجه به این مقدمه این سوال پیش میاد که آیا خداوند اصلا میتونه ظلم بکنه یا نه؟ با این مقدمه جمعیتاً باید بگیم خداوند به هیچ وجه ظلم نمیتونه بکنه، چون اصلا هیچ کسی از خدا طلبکار نیست، هیچ مخلوقی نسبت به خالق طلبی نداره، چون طلبی نداره ظلم هم در واقع اصلا تصور نمیشه. خدا هر کسی رو به هر شکلی با هر کیفیتی که خلق بکنه هیچ وقت مصداق ظلم نیست، البته مصداق عدل هم نیست، چون حقی نیستش دیگه. عدل و ظلم جایی معنا دارن که حقی باشه، درسته؟ وقتی حقی نیست، طلبی نیست، عدلی هم نیست، ظلمی هم چیه؟ نیست. حالا چرا حقی نیست؟ به خاطر اینکه مخلوق هر چی داره مال خالقه. در مقابل خالقش هیچی اضافه نداره که بخواد در مقابل اون اضافه چی باشه؟ طلبکار باشه. این که قاعده فلسفیش که خب دیدید. به تعبیر دقیق ترش تو مرحله خلق شدن که مخلوقات از قبل اصلا نبودن که بخوان طلب داشته باشن، که کسی اعتراض کنه بگه منو چرا کوچیک خلق کردن چرا بزرگ خلق کردن، اصلا نبوده دیگه، چیزی هم که نیستش، حقی و طلبی نداره. بعد از خلق شدن هم که هر کی هر چی داره مال خود خداست، بازم هیچ مخلوقی از خالقش توقع و طلب نمیتونه داشته باشه. این تقریره چی؟ تقریر علمی. خب ببینید این تقریر علمی به معنای چی هست؟ معنای دقیقش صحیحه دیگه. ما با شما این تعابیر واقعا باید بگیم خداوند به این معنای ادا و حق کل ذی حقن لیسا به ظالمن و لیسا به عادل، چون لیسا لعهدن حقن، تموم شد. ولی که وقتی میریم سراغ ادبیات قرآنی به قول مرمان و طباطبایی میفهمن قرآن وقتی میفرماید که ان الله لیسا به ظلامن للعبید، ظاهرش سالبه منتفی به انتفاع محموله، درسته؟ به این معنی که یعنی زمینه ظلم بوده و خدا ظلم نکرده، نه که ان الله ليس ظلام للعبيد، چون اصلا حقی نیستش و چون کلا هیچ حقی نیستش اصلا هیچ عدل و ظلمی هم در کار نیست. طبیعتا پس ما میفهمیم که از نظر قرآن کریم یه حق و حقوقی هست که خداوند اگه مراعات بفرماید میشه عادل، مراعات نفرماید میشه چی؟ میشه ظالم. با اینکه با این توضیحی که ما دادیم مثلا هیچ حق و حقوقی باقی نموند. جوابش این هستش که بله تو عالم حق و حقوقی هست، ولی این حق و حقوق رو خود خدا جعل میکند. یعنی خود خدا از سر لطفش به آدم یه حقی میده که بعد آدم وقت دقت کنه ببینه حقا رو ادا کرده خدا یا حق خدا ادا نکرده. مثالش مثلا مثل چیه؟ مثل که مثلا همون پدر و مادره که ما میگفتیم که هیچ طلبی بچه نمیتونه از اونا داشته باشن، اینجا شاید مثالش نمیدونم نیست. مثلا خود مثلا پدر به بچهش میگه تو اگه درس بخونی مثلا شاگرد زرنگ بشی من برای دیدونه مثلا دوچرخه میخرم. خودش اومد از سر تفضل یه حقی رو به گردن خودش گذاشت، خودش وعده داد که اگر که تو درس خوندی من دوچرخه میخرم. بچه که ذاتاً طلبکار نیست، حالا که خودش جعل حق کرد تو رتبه بعدی این مسئله مطرح میشه که اگر این بچه شاگرد اول شد و پدر دوچرخه را نداد میشه چی؟ میشه ظلم. اگر که شاگرد اول شد و پدر دوچرخه را داد میشه چی؟ میشه عدل. اگه عنایت بفرمایید توی اطلاقات قرآنی و روایی معمولاً عدل و ظلم به این معنی به کار میره که به یک نوعی بر میگرده به وفای به وعده. حالا با این تعبیر اینجا نیومده ولی روحش بر میگرده به وفای به وعده. یعنی خداوند متعال جاهایی که خودش حقوقی را برای افراد قرار داده، قول داده که یک کارایی رو برای بندگانش بکنه، اونجور جا به عهدش وفا میکنه، حق جعلی خودش را ادا میکنه، ولی حق ذاتی که کسی نسبت به خداوند نداره. پس ان الله ليس ظلام للعبيد میخواد بگه اینا اگه رفتن جهنم ما ظلمه الله، خدا بهشون ظلم نکرده، چون خدا وعده نداده بود که شما هزار تا گناه بکنید بعدش مثلا چی بریم بهشت. درسته؟ ولیکن انفسهم کانوا یظلمون. بحث عدل و ظلم توی فضای دینی ما عمدش کجا مطرح میشه؟ تو بحث ثواب و عقاب ها مطرح میشه، پاداش و مجازات ها، که خودشون آثار جعلی اینا هستن. به عنایت خود خدا حق ایجاد شده، خودش هم به اون حقی که ایجاد کرده داره چیکار میکنه؟ وفا میکنه. اینطوری معنی عدل و ظلم خوب میتونیم چیز کنیم متوجه بشیم. بعد اون وقت با قاطعیت میگیم خدا متعال عادل است، یعنی حقوقی را که قرار داده حتما نسبت به اون حقوق ادا میکنه حق دیگران را و بعدش وفا میکنه. قول میگن اصلا وعده به ثواب حق اون طرف مقابله، وعده به عذاب حق منه که میخوام عذاب بکنم. ما هر وقت صحبت از این میکنیم که حق مخلوق را ادا بکنیم، در واقع صحبتم سر صحبت چی؟ از سر ثوابه. در مجازات عذابی حق مال طرف مقابل نیستش، حق مال عبد نیست، مال چی؟ از مال مولاست. مولا میتونه از حق خودش بگذره. چی میشه اون یکی دیگه؟ دوتا بچه هر دو کار رو بد کردن، ما میخوایم یکیشون رو تنبیه کنیم یکیشون نکنیم، ظلم میشه؟ نمیشه دیگه، چون حق اون حق کسی ادا کنه، حق هر کسی دیگه، خلاف حقش که نریم. در واقع روح وعده و عذاب این هستش که حق مال من مولاست، من از حق خودم نسبت به نفر میگذرم نسبت به نمیگذرم. شما دوتا طلبکار دارن، یکی ابرام کنی که نمیکنین، ظلم کردین به کسی؟ ظلم نکردین که، چون حق شماست دیگه، شما خواستین ابرام کنید خواستین نمیکنین دیگه. درسته؟ این که اصطلاحا میگن خلف وعید قبیح نیست، خلف وعد قبیحه، چون وعد ادای حق غیره، وعید ادای حق خودمونه. انسان بر حق خودش تسلط داره میتونه ساقطش کنه، اما حق غیر رو نمیشه ساقط کنه. ببین جواب فلسفیش که تقریبا روشنه، چون خدا کسی به دنیا که نمیاره، که این کسی که نبوده رو ایجاد میکنه. لذا نمیتونی که خداش ظلم کرد، که چون قبل از ایجاد کردن نبود، حقی هم نداشت. درسته؟ کسی که حقی نداشت ظلم هم در موردش تحقق پیدا نمیکنه. حالا که اومد حقی داره، طلبی داره از خدا. خب همین دیگه، یک نفری از قبل هست، وجود داره، حقوقی داره، بعد شما نظر میکنیش تو قفس، تو زندان، میشه ظلم. اما یک کسی اصلا نیست. ما چون تصورمون این هستش که ما در ظرف عدم هم حقوقی داریم، مگه اصالت المحابی فکر میکنیم که من تو عدم بودم، از تو عدم من آوردن تو وجود، بعد میگه من نمیخواستم بیام، مثلا راضی نبودم که بیام. تصور میکنه از قبل بوده و بعد مثلا فرض کنه ازش پرسن راضی هست یا راضی نیستی، و راضی نبود به دور آوردنش. ولی از نگاه فلسفی هم چیزی چه دلش خواسته، جواب فلسفیش اینه. درسته؟ خب حالا این نکته مهم توی این بحث که حالا باید خاطرتون باشه، این بحث عدل و ظلم و باز بدتر از این بحث جبر و اختیار که بعدش هست، اینا کلن بسیار یه قاعده کلی خاطرتون باشه، افراد در مقابلش فقط جبهه روانی میگیرن، از جهت علمی همه خل سلاح هم. دو تا چهار تا علمیش همیشه میزونه، ولی از جهت روانی چون داره هویت انسان زیر سوال میبره، آدم میخواد واسه خودش طلبکار باشه و حق و حقوق داشته باشه و اینا، با این بحثا چون هویتش داره از دست میره، همیشه افراد نسبت بهش جبهه گیری میکنن. لذا شما هم تو فضای تدریس باشه، نمیدونم مشاوره باشه، هر جا باشه، باید سعی کنید اون جنبه روانی رو چیز کنید. یعنی مثلا لابلای این متنم اجمالا سعی شده این کار بشه که مثلا وقتی بحث عدل مطرح میکنید، هی تاکید بکنید بابا خدا خیلی مهربونه، خدا خیلی بهت نعمت داده، با اینکه از جهت فلسفی اگه خدا هیچی نعمت هم نمیداد بازم ظالم نبود. درسته؟ ولی حالا که فعلا خدا داده الحمدلله نعمت رو، آدم اگه اینا رو هی تاکید بکنه، اینا رو هی پررنگ بکنه و تو ذهن افراد جا بندازه، بعد حالا مثلا اون چهار تا مشکلی هم که دارن از جهت عقلی خیلی به چشمشون نمیاد، میگه آها پس ببین خدا مثلا، ولی مطلب از جهت علمی دو تا چهارش همینه. حالا بعد سعی کنیم دو تا چهارش بگیم، ولی اون جهت روانیشو بیشتر تو فضا آدم کار بکنه تا افراد آروم بشن. حالا این الان دنبالش میرسیم، حالا آستاسه بریم، این سوال جواب هست تو دنباله. خب نیاز افراد چقدر؟ فلسفیش میخوام عرض کنم و جدلیش جدا. خب نه، مقایسه که نیاز ثابت نمی کنه دیگه. الان مثلا نیاز شما مثلا 2000 سال عمره، یا مثلا 200 ساله، یا 20 ساله مثلا. استاندار رو کی تعیین کنه؟ جواب فلسفیش عرض میکنن. ببینید تو عالم تکوین شما بخواید فلسفی نگاه کنید، نیاز شاخصه نداره که. هر موجود همون مقدار که زنده است و میمیره، همین مقدار هویت وجودش دیگه. درسته؟ اگه بخوایم با فرض بریم جلو که شما 20000 سال هم عمر بگین، از خدا میگه من نیاز داشتم 200000 سال عمر بکنم. درسته؟ اینا تو عالم ذهن دیگه، تو عالم واقعیت و عینیت هر چی هر چقدر که هست همونقدر هست. درسته؟ لذا خب یه واقعیت مسئله میگن فعل خدا موضوع عدل و ظلم رو درست میکنه، به خاطر همینه. هر چقدر خدا به یک موجودی نعمت میده، به همون مقدار چی میشه اون موجود سر پیدا میکنه، به همون مقدار اسمش میشه نیاز. درسته؟ و نیازش هم ادا میشه. یعنی ما تو عالم یه نیازی که واقعا نیاز باشه و ادا بشه چیه؟ نداریم. هر جا قوه و استعدادی به معنی حقیقیش هست، فعلیت هم هست همراش. بعد ما به مقایسه میکنیم، تو مقایسه و سنجش میبینیم چون یکی دیگه بیشتر عمرش، میگیم خب منم نیاز دارم، بعد توقع داریم که من به اون برگرده، روحش برمیگرده به چی؟ باید توقع تساوی. یعنی ماها دوست داریم که با دیگران چی باشیم؟ یه تساوی فعل جمله ای داشت به قول شما حد استاندارد میشه مثلا فرق. چرا خب بدن؟ نه دیدی اینا ولی سر کلاس نیست رو خدا، این دارم بس فلسفه خودم دارم حل میکنیم. اگر خدا به یک کسی احساس گرسنگی بده، بعد بعدن خود گرسنگی رو جواب پاسخ نیاز رو نده، نیاز معنی حس اگه منظورتون باشه، چه ظلمی اتفاق میفته؟ ما توقعی داشتیم از خدا، طلبی داشتیم از خدا، خودش خلق کرده، خودش خواسته این شکلی خلق بکنه، نمیشه اعتراض کرد که. درست اصلا رابطه علت و معلول یه رابطه است، همچنین یه طرفه. از جهت فلسفی این آدم میخواد خودش تو ذهن خودش وجود خودش بکوبه که خلاصه هیچ مخلوقی از هیچ خالقی طلبکار نیست. اما تو فضای حکمت یه بحث دیگه است. حکمت غیر از عدالت است. خیلی بزرگان هم مثلا میگن حکمت خدا اقتضا میکنه که اگر در انسان گرسنگی قرار داده حتما در مقابلش یک چیزی هم که ادا بکند گرسنگی را قرار دهد. اون یک صفت دیگه است و یک حد وسط دیگه داره. درسته؟ ولی والا عدالت به معنای اداء حق هر چیزی، خلاصه حس های درونی حق تولید نمیکنن. یعنی شما خواستید برید فلسفه حقوق بخونید، یکی کسی گفت هر جا حس درونی است حقم متولد میشه. میگم نه، همین چنین دلیلی ندارم. کی گفت اگه من یه حسی دارم مثلا از گرسنگی یه حقم به ازاش برای من چی میشه؟ تولید میشه. یه همچه ملازمه در کار نیستی که یاد فلسفی. حق اون نداره دیگه، نه ظاهرن نداره دیگه. چی؟ نه به این معنی که ما داریم میگیم، ما یه مفهوم دیگه داریم، مفهوم حق اجتماعی. جامعه میگه شما که پدر مادر هستید اگه بخواییم بچه بیارین، بعد تربیت بچه تون رو بسپارین دست کسی دیگه، درسته؟ بعد مجبور میشین از اموال دیگران استفاده کنید، چون هزینه بالاخره اون بهزیستی و اون فضا رو دیگری داره تامین میکنه دیگه. لذا اگه قرار باشه یه خانواده فرزندش رو به دیگران بسپرن، حق بقیه مردم چی میشه؟ ضایع میشه. بعد طبیعتاً عقل حکم میکنه که برای حفظ این نظام طبق اون اصول عقلایی که میگفتن، مثل تأدیبات صلاحیه، یک حقی را برگردن پدر و مادر بگذارن که تو موظف هستی بچه تو تربیت بکنی. این میشه حق جعلی. حق ذاتی که نیستش که، اما بخصوصا حق ذاتیه. درسته؟ خب این حق جعلی از عقل برداشت برای چی؟ برای حفظ نظام. یعنی میگه اگر بخواد نظام سر پا باشد، حق همسایه اینه، حق فرزند اینه، حق پدر و مادر اینه، حق نظام اینه. اینا همونی حقوق جعلی هم. مبدا این حقوق جعلی کجاست؟ حفظ نظام. همین که ایشون هم میگفتن حسن و قبح عقلی، مروان و طباطبایی نشد تو اصول فقه هم عنایت کردن ملاحظه کردین دیگه. مروان و طباطبایی به تبع استادش مرحوم حاج شیخ، مرحوم کمپانی، این مبنا رو مفصل توضیح دادن که این حقوق اجتماعی همشون ریشه در حفظ نظام داره. نظام اینا برای تعریبات صلاحیه، اینا یک سری امور ذاتی نیستن. یه درد متکلمین فکر کردن اینا امور ذاتی هن. درسته؟ یعنی اگه هیچ حفظ نظامی هم نبود و تشکیلاتی هم نبود و چی نبود، ذاتاً هم این حقوقی وجود داره. عقل ما که همچنین نمیگه. عقل ما میگه اگر که قراره یک نظامی حفظ بشه، برای مدیریت این نظام یک همچنین حقوقی لازم است. لذا شما اگه رفتید یه جای طرف دشمن شما بود، اونجا هم واسه حق قائلین، حق قائل نیستیم که. درسته؟ هیچ کدوم از این حقوقی توی نظام شهروندی ایمانی خودتون قائل هستید، اونجا دیگه قائل نیستید. طرف ممکنه همسایه شما باشه، شما برای بکشنش. چرا؟ چون دشمن خدا و پیغمبر خداست مثلا، فرض کنید. یه حق همسایه، یه حق همسایه ساقط. درسته؟ حق همسایه هم ذاتی که نیستش که، مبدأش حفظ نظام بود. کسی که اخلال به نظام میکنه همه حقوقش میشه؟ ساقط میشه. فرزند برگردن پدر و مادر حق جعلی داره. منشأ این حق جعلی هم حفظ جامعه است. اینو هم عقل میفهمه، هم شرع مقدس هم تایید فرموده، به ما هم دستور داده این کارا رو چیکار کنیم؟ انجام بدیم. درسته؟ اما حق ذاتی داره. یعنی اگر مسئله حفظ نظام نبود، اگر عوامل بیرونی نبود، نفس این که این بچه از نطفه این پدر و مادر مثلا به دنیا آمده به گردن اینا حق می آورد، یک باید تولید میکرد. مرحوم علامه طباطبایی و استادش مرحوم کمپانی و امثال اینا معتقدن که نه، هیچ حد وسطی وجود نداره که بگیم که چون تولد هازا من نطفه هازا فله علیه حق. درسته؟ یا فیجب علیه سه نقطه. این یجب و باید یه حد وسطی میخواد. این حد وسطش صرف تولد نیست. حد وسط این است که این میخواد توی جامعه زندگی کنه. اون جامعه باید تعادل داشته باشه. تعادلش این است که پدر مادر باید لذا باید چیکار کنن؟ پدر مادر چقدر بگردن بچه حق دارن؟ چون بحث حفظ نظامه، در دایره حفظ نظام هم حق دارن. مثلا میگن شما خرج بچه رو باید بدی به مقدار متعارف تا وقتی که خودش توانایی در آوردن خرج داشته باشد. وقتی دیگه خودش خرج میتونه در بیاره دیگه حقی نیست، بره خودش زندگی کنه، نظام سر پاش میمونه دیگه. خدا آخه مال عالم تکوینه، تو از خدا دلش خواست یه بچه الان متولد بشه نیم ساعت هم بعد هم تو هم بیمارستان بمیره، درسته؟ به کسی ظلم کرده؟ خب ما اگه برآورده نکنیم بعد جامعه به فساد کشته میشه، جامعه هم چون دیگرانی توش هستن حقوق اون دیگران زیر سوال میره. لذا حق خانواده و حق فرزندان یکی از ریشه هاش بر نمیگره به حق خود اینا، حق اینا برخواسته به حق بقیه مردم شهر، که اگه یکی بخواد بچه بیاره بعد بچه‌شو بسپره دیگران بزرگ کنن، دیگران حقشون ضایع میشه. درست حتی یه مبدا دیگه هم داره باز تو فلسفه حقوق، یه مبدا دیگه‌اش برمیگرده به تأثیرات معنوی، که اگه ما بخوایم بچه‌مونو بزرگ نکنیم یا بچه بخواد پدرش احترام نکنه از جهات معنوی ضرر میکنه. یه باید دیگه هم اونجوری درست میشه که چون اگه این بچه بمیرد قتل نفس محترمه میشه، تو کدورت پیدا میکنی، پس باید بهش رسیدگی کن. خلاصه بحث حق ذاتی را از حق جلی تفکیک کنیم. حق ذاتی واقعا نسبت به پدر و مادر فی نفسه وجود نداره، بین خالق و مخلوق اصلا وجود نداره. حق جلی هم که تابع مصلحت نظامه، عقل آدم رو که میکنه جایی که بحث مصلحت نظام است و قضایای تعدیبات و صلاحیه، باید بایدها و نبایدهایی باشه که این جامعه رو سرپا نگه داره. خب تو دامنه همون باید ناشت کنیم دیگه. نه نه اصلا ایشون از حسن و قوة عقلی به تفسیر خاصه، یعنی حسن و قوة عقلی ایشون میگن قضایایی که عقلا سرش توافق کردن. مستقلات عقلی یعنی چی به اصطلاح ایشون؟ یعنی چیزایی که عقلا سرش توافق کردن. حسن عدل دیگه، ادای حق خوب دیگه، بقیه زیر مجموعه اینه. نه به این معنی که علامه قبول دارم، این حسن قوة اعتباریه، این حسن قوة اعتباریه. حسن قوة عقلی که آقا میفرمودن و متکلمین میگن، اونا میخوان حسن قوة رو یک امر حقیقی تلقی کنن. معلومه الان تعالی حسن قوة حقیقی قبول دارن با یک تفسیر دیگه، یا اعتباریش که برای قراردادیه دیگه، میگن عقلا قرارداد کردن برای حفظ نظام که حق هر کسی رو ادا کنن، این پایه همه چیزاست. بعد دونه دونه حق تعیین میکنن ادا میکنن دیگه، از دل این هزار تا چیز چی میشه تولید میشه دیگه. به هر حال این پس پایه بحث دیگه که اینجوری عدالت خدا خلاصه ثابت میشه. حالا عدالت خدا که ثابت بشه، بعد شروع میکنن مجموعه از اشکالات و سوالات افراد مطرح کردن دیگه. از اینجا به بعد، از این شماره پنجم به بعد میشه سوالاتی که خود به خود متولد میشه. یعنی آدم این حرف حقو که میشنوه نفسش که زیر بار نمیره، شروع میکنه یه سری سوالی که این مدارم رد نمیکنه مطرح میکنه. میگه خب اصلا خدا چرا مثلا منو خلق کرد؟ اصلا خدا چرا این همه بدبختی به وجود آورد؟ اصلا خدا چرا نمیدونم مثلا مریضی‌ها رو درست کردش؟ و امثال این سوالایی که چرا چرا. حالا سوال اول به ترتیب، خدا چرا بدی‌ها رو خلق کرد و ما رو بیچاره کرد؟ مثلا چرا مثلا به ما مصیبت داد؟ چرا پدر مادرم مثلا اینجوری وضعیتشون خراب بود؟ چرا خونه زندگیمون مثلا خرابه؟ چرا فقیریم؟ چرا همش دعواست؟ چرا میخوام ازدواج کنم نمیشه؟ چرا نمیدونم مثلا دنبال کار میگردم کار پیدا نمیشه؟ چرا تو کنکور قبول نمیشم؟ نمونه سوالایی که نوجوانا مثلا مطرح میکنن دیگه. جواب اصلش این هستش که توضیح بدیم که بدی ها رو کسی خلق نکرده، بدی ها برمیگردن به عدم و نیستی. باز در قالب یه مثال اگه فرض کنیم مثلا همه مردم دنیا علاوه بر دست و پا دو تا بالم میداشتن و میتونستن پرواز کنن، ماهایی که الان اینجا نشستیم همیشه ناقص الخلقه و میشدیم مثلا یک مشکل دار دیگه. بعد میگفتیم خدا چرا ما رو ناقص الخلقه خلق کرد؟ چرا ما بال نداریم مثلا این حرفا؟ ولی آیا واقعا خدا ما رو ناقص الخلقه خلق کرده؟ اینجوری که نیستش که. الان هم این حرفا نمیزنیم. چرا؟ چون اینا تو مقایسه متولد میشه این فکرها. الان چون هیچ کس بال نداره، ما هم ادعا نمی‌کنیم که ما ناقص الخلقه، میگیم نه خلقتمون الحمدلله خیلی کامله، همه چی داریم مثلا. این همه چی هم همه چی استانداردی که دوستان میگفتن که خلاصه الفاظ مقایسه به دست میاد. در واقع اون کسی که بال نداره خدا بهش بیبالی که نداده، خدا بال را به اون نداده است، ندادن است، دادن عدم که نیستش که. یا به همین شکل مثلا اگه بریم جلو، کسی که خدا بهش چشم نداده، خدا که او را بهش کوری نداده که، خدا بهش هزار تا نعمت داده چشم را نداده. درسته؟ مثل که بقیه هزار تا نعمت داده بالا نداده، حالا به اون چشم را نداده. اونی که فلجه خدا بهش هزار تا نعمت، این هزار تا هم که میگیم ادباب تخمین بشه، ولی 3000 تا یادم 100 میلیون تا بخوایم تعداد سلولا حساب کنیم و بعد هر سلول رو بریم به هسته شون مثلا سوپر پلاس بشه چی شو چی که میشه چند صد میلیارد تا نعمت خدا داده. بعد حالا مثلا یه دونه عصب مثلا چشمش تیکش کار نمیکنه، خب این که اعتراض نداره که، خدا این مقدار بهش نداده دیگه، خدا به هر موجودی خیلی از چیزا رو چه نداده. مشکل باز کجاست؟ مشکل سر اینه که ما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، داشته های دیگران رو میذاریم معیار، نداشته های خودمون رو میذاریم نقص و بیچارگی، بعد توهم میکنیم نقص و بیچارگی و یه نفری تولید کرده، بعد میگیم خدا این نقص رو چرا تولید کرده؟ والا در واقع که خدا نقص رو تولید نمیفرماید. درسته؟ خدا فقط به بعضی کمتر میده، بعضی چیه؟ بیشتر. خود دیگه قالیم ما از اول اصلا اسم رو که نیوردیم تو کتاب، از اول گفتیم عدالت یعنی ادای حق، بعدم پایه شده دیگه کسی فکر نکنه حق و حقوق داره، چون واقعیت عالم این شکلیه. بعد که قدم به قدم میایم چون میگه حق و حقوقی که در کار نیست، بعدم کسی بهت نده دیگه، اعتراض کجاست دیگه؟ جای اعتراض کردن چیه؟ نداره دیگه. لذا از اینجا بعد سوال میره تو همین وادی که شما میگین، یعنی سوال بعدی اینه که حالا چی میشه خدا همه رو مثل هم خلق کنه؟ درسته؟ حالا قبول خدا ظلم نکرده، مثلا چشم نداده ظلم نکرده چون طلبی نداشتیم، مثلا خدا مثلا پول نداده ظلم نکرده، خدا نمیدونم اینو نداده ظلم نکرده، حالا چی میشد که میداد؟ چه نکته ای هستش که چرا همه در وضعیت مطلوب نیستن؟ درسته؟ چرا مثلا فرض کنیم بعضی ها یه وضعیتی دارن که اسمش میشه کمبود، میشه نقص خلقت، میشه بیکاری، میشه نمیدونم بی خانمانی و اینجور حرفا. خب اینجا باز دوره باید تاکید بکنیم که این اتفاق محصول کمبود جود خداوند نیست، جود خدا هم جود نامتناهیه، ولی که عواملی سبب میشه که خدا به همه همه چیز را ندهد. حالا اون عوامل چی هستن؟ اینجا فکر کنم 3 مثلا آمده دیگه، اینا رو قرار دوستان بخونن حقیقتش، حالا من بازم تکرار میکنم جسارتا، ولی لطف کنید جسارت بعدی بخونن قبلش، اینجوری خیلی بس آستشید میشه پیش میره. یعنی اگه اینجا بشه اونجاش که دوستان اشکال دارن رو مطرح کنم، بگن آقا اینجاشو بد نوشتین، اینجاشو مثلا نمیدونم باید بدین اصلاح بکنن، مثلا نمیدونم این حرفا که الان رو این چند جلسه گذشته ظاهرا رفقا هیچ که اصلاحی چیزی نداده، ما این روز اول ما تقاضا کردیم حجاج که خرابه تذکر پیشنهاد بدین، ظاهرا بغیر چند تا مورد جزئی دست به آقای شفیع اینا چیزی نرسیده، ما این خب توقع هست که دوستان پیگیری کنن و نقایص کتابو مثلا تذکر بدن، اونجاش که نیاز به بحث داره. حالا بودم بنده تکرار میکنم دیگه، رفقایی که قبلا خوندن بنده به نوبه خودم عذرخواهی میکنم که در حقشون ظلم میشه، یعنی ادا حق نمیشه. مشکل اول محدودیت عالم ماده است، چون تو عالم ماده حقش اینه که خب بحث بیشتر میشه، عمرش بیشتر استفاده کنن دیگه. نه خب وقتش رو باید هدر بره، من نمیدونم چند نفر خوندن، یهو میبینم مثلا هیچکی نخونده. ان شاء الله هفته بعدی لطف کنید کارش بکنید. مشکل اولی محدودیت عالم ماده است. عالم ماده به طوری است که اصلا همگان بخوان درش مساوی باشن شدنی نیست. چون ببینید اگه بحث عدالت شد دیگه، بحث عدالت فقط بحث عدالت بین بنده و شما نیست. همین اشکال عدالت بین بنده و شما رو مثلا گربه ها نسبت به ما میتونن اعتراض کنن که خدایا چرا به ما مثلا عقل ندادی، چرا دست و پا این شکلی ندادی. بعد مثلا حیوانات دیگه همینطور، مثلا مورچه ها و نمیدونم سوسک و حلزون و اینا باز دارن میتونن اعتراض بکنن. این دامنه اعتراض میره به درخت ها میرسه، به در و دیوار میرسه. اگه قرار باشه که خداوند همه را مساوی قرار دهد، مستلزم این هستش که این نظام عالم ماده کلن از بین بره. تازه عالم ماده انقدر محدودیت داره که اگر همه را مثلا تو پای ریز مثلا یه شکل خلق بکنن، دیگه هیچ تفاوتی نباشه، مثلا کلا کل عالم باشه مثلا توپ کوچیک، مثلا باشه چوب کبریت مثلا فرض کنید، دیگه نه زمینی، نه آسمونی، نه درختی، نه چی، بازم دعوا میشه. چرا؟ چون زیق عالم ماده اقتضا میکنه که بالاخره بعضی وسط میافتن، بعضی گوشه میافتن. اینا میگه محله ما بهتره وسطی، مثلا میگه محله ما گوشه است، مثلا میگه من خواستم کنار باشم. خب نمیشه که همه سوال، چون اقتضای عالم ماده محدودیته. پس یکی از جهاتی که تو این عالم تساوی نیست، عدم قابلیت. حالا دقیق ترش نستش که حالا این مثال چوب کبریت مثال دیگه، والا اگر بخواد عالم با این جمال و کمالش بچرخد، باید حتما موجودات مختلف از گیاهان و حیوانات و انسان‌ها باشن. بعد انسان‌ها هم باید چی باشن؟ باید مراتب داشته باشن. والا لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر خلاصه این وضعیت نباشه، کشاکش ها نباشه، اختلاف طبقات نباشه، امور نمیچرخه. بالاخره بعد یه عده باشن پهلوان، یه عده ضعیف، یه عده باشن باهوش، یه عده باشن کم هوش، یه عده باشن مرد، یه عده باشن زن. اگه قرار باشه همه هوششون یکی باشه، زورشون هم یکی باشه، خب بعد در تقسیم مشاغل به مشکل برخورد میکنن. این در واقع میشه علت جهت دوم. یعنی مثلا هیچ کسی قبول نمیکنه که مثلا بشه فرض کن مثلا تعمیرکار، اون یکی مثلا بشه معلم، یکی بشه مثلا پزشک. همه میخوان بهترین شغل رو داشته باشن، چون توانایی یکسانه دیگه. با اینکه عالم وقتی میچرخه که مردم زو مراتب باشن، هر کسی یه کاری انجام بده، و از دریچه همین اختلافات هستش که جامعه شکل میگیره و رئیس و مرؤوس و امثال اینا درست میشن و میتونن کار بکنن. پس در حقیقت حکمت خدا هم اضافه میشه بر ضیق عالم ماده، و میگه اگر بخواد عالم ماده به اون هدفی که داره در جریان بیفته، باید تفاوت ها چیه باشه. یه تعبیر کلیدی دارن مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه که میگن، همیشه اینا تعبیر کلیدی خوبیه، بگیم به مردم که تفاوت در عالم هست اما تبعیض در عالم نیست. تبعیض ریشش برمیگرده به چی؟ به عدم مراعات حقوق. تفاوت یعنی فرق. الان ما با درخت تفاوت داریم، اما تبعیضی که نیستش، که چون درخت طلبکار نبوده حق و حقوقی نداشته. خب تو عالم تفاوت‌ها نتیجه حکمت خدا هستش، درسته؟ و اگر این تفاوت‌ها بود کار پیش نمی‌رفتش. این خب گام دوم. پس این گام اول عالم ماده محدود است، گام دوم اگر تفاوت‌ها نباشد چرخه زندگی نمی‌چرخد. نه خواهی بارات هم عقل شعور دارن دیگه، جماعت دارن دیگه. حالا اینجوری که شریعت گزارش میفرماید که دارن، حالا ممکنه فلسفه نمیتونه اثبات کنه خیلی، ولی واقعیت مطلب این هستش که اونا واقعا عقل شعور دارن، اعتراض میکنن، میفهمن، گلایه میکنن، شکایت میکنن، همین احکام دارن. قدم بریم. پس اولا عالم ماده محدوده، ثانیا نظام اجتماع نمیچرخه بدون تفاوت، ثالثا بدون تفاوت انسان‌ها به کمال حقیقی نمیرسن. این مسئله سومی است. اگر بخواد یه جایی انسان‌ها مسیر کمالشون رو واقعا طی بکنن، واقعا برای بعضیا فقر خوبه، برای بعضیا واقعا مریضی خوبه، برای بعضیا خوبه که تو خونه‌شون یه دونه مریض داشته باشن. اینا هر کدومشون عاملش از عامل رشده. اگه قرار باشه که مردم همه در خوشی و خرمی زندگی کنن و نه فقری باشه، نه مرضی باشه، نه مشکلاتی، بعد میشه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. اصلا تعدیل این حس انانیت و استکبار در وجود آدم همیشه با برخورد با موارد فقر و نیاز است در عالم، که انسان اگه این فقر و نیازها و ضعف ها نباشه خدا رو فراموش میکنن. لذا باز حکمت خدا اقتضا میکنه که بعد از اینم که جامعه سرپا شد، چون طرف ممکنه بگه خب قبول، درخت ها باشن، گربه ها باشن، حشرات هم باشن، آدم ها باشن، اما آدم ها بی مشکل باشن دیگه. بگیم که آدم ها بی مشکل باشن، اینم باز شدنی نیست. جامعه‌ای که توش آدم ها بی مشکل باشن، اون جامعه مردمش به سعادت نمیرسن. لذا خداوند فقیر را قرار داد تا دیگران او رو ببینن، شکر بکنن نعمت را، درسته؟ و خودش هم سختی بکشه، رشد بکنه. این میشه مسئله جسله سوم. خب مسئله چهارم چه هست؟ مسئله چهارم حالا تو این کتاب، این دومیش خودش باید دو قسم بشه. حالا من قبلش عرض کردم، یعنی این بحث کسی اگه مشکل روحی داشته باشه به بن‌بست میخوره واقعا. حتی ما ادام نمی کنم الزامن که حتما در جهت رشد نمی یعنی افره. فعلا تو بحث حکمت میگیم حالا یا تو یا یه کسی بالاخره توی مملکت مریض باشه، درسته؟ چون جامعه‌ای که توش مریض نداشته باشه مردم رشد نمی کنن. یعنی گاهی مسئلت شخصی داره، گاهی مسئلت نوعی، میخواستم جهت علمیش اصلاح بشه. ولی ببینید اینا اصلا طرز بیانش این اینجا فضای دوره اساتیده، منم خواستم سرکلاس بچه‌ها اینا رو این شکلی حرف نمی‌زنم، که اینا فقط طرز بیانش فضای عاطفیه. متن کتابم نسبتاً اینجاش بحثای همین عاطفی هست و مثالایی که همش نشون میده که مثلا چقدر خوبی توش داره و مثلا چی داره نه، بعد اون جنبه عاطفی رو فعال کرد تو گفتگو، درسته؟ یه مقدار اینا دیگه بحث فضای خطاب و جدل دیگه، برهانش که همین که داریم بحث می‌کنیم دیگه خطاب و جدلش دیگه مال فضای چیه دیگه، واسه که هنر چیه شما داره که چجوری خلاصه جنبه های مثبتش رو پررنگ کنه، اون جنبه هایی که آزاردهنده است رو چیکار کنه. مثلا دیدین که اصلا اینا مشاوره مثلا میگه فرض کن مثلا من این مشکلاتو دارم، بعد چجوری میگم واسش میگم ببین مثلا تو این مدت که مشکلاتو داشتی چقدر مثلا رشد کردی، چقدر مثلا خوب بلدی کار اجتماعی بکنی، اون نوجوانه این مشکلاتو نداره، چقدر مثلا لوسه هیچ کار بلد نیست، توی خانواده داری میچرخونی، تو اینقدر درآمد داری، همه این نکته های مثبتش واسش میگن، این انگیزه پیدا میکنه، امید پیدا میکنه. این دنبال جواب فلسفی که نیستش، که این شکست روحی داره بعد بهش امید بخشی کنه، تو امید بخشی هم بعد از نظر مثلا مشاورین نکات مثبتش واسش پررنگ بکنه، درسته؟ در کنارش آدم حالا دو تا مثلا تلنگر هم میزنه که البته اینا همش خیره، همش مصلحت حکمته، ولی مثلا باز روش میگن خوبیای منو گفتن، درسته؟ بعد این مثلا نشاط پیدا میکنه، آخرش مثلا تحویلش میگیریم میاد به مشاور میره حالا چی بشه مشکلاتش کم میشه، احساس میکنه راضی هم دل پیدا کرد. این فضا تربیتی دیگه، درسته؟ بحث اعتقادی سر جاش درست بشه، پایای فکریش، دو تا چهار تا منطقیش، جهات روحیش که دیگه اصلا با این استدلال منطقی حل نمیشه دیگه، اون وادی دیگه است. حالا این نظم منطقیش که این نیست، بعدم مخاطبین این کتاب چند شنان مصیبت دادن چون این مصیبت این مشکلات که میگیم من شخصا برخورد کردم، ولی ما رو موارد خیلی حاده، اینایی که مثلا تو خانواده خیلی ناجور بزرگ میشن که حالا یا مشکلات مالی یا مشکلات عاطفی خیلی شدید دارن یا مشکلات جسمی شدید، اونا با این بحثا مثلا خیلی سخت ارتباط برقرار میکنن. معلوم عموم بچه‌ای که تو مدرسه هستن که اینقدر مثلا نعمت‌های خدا زیاده که هر چند مصیبت باشه کنار گمه، بعضی هستن مثلا دیگه شرایط خیلی حادی دارن، هر چند شما میگید دیگه چشمشون پر از همون درد و رنجشونه. الان جواب فلسفی شماست میپرسین دیگه، خب این جواب عاطفی که الان منم در رشته از مشاوری تا نرم، ولی زحمت فوراً بهش بگیم بگی خب تو چرا فکر می‌کنی توانایی نداری؟ تو توانایی خیلی بیشتر از این هست، هزار تا کار دیگه هم می‌تونی بکنی. خدا بهت مصیبت داده، معلوم هستن توانایی داشتی، خودت دست کم گرفتی، بس چند هنری بغلش بزنیم بنده قاصر کنیم، انگیزه بهش بدیم دیگه که صبر بکنه و ازش استفاده مثبت بکنه. مثلا فواید صبر رو واسش بگین، نمیدونم اینجوری شد. اینا دیگه بحث چی شد دیگه؟ حالا اینا که همش بحثه چی بود فرید، اینجا لب مطلب اون جواب آخری است راستش، اون جواب آخری اصلا قابل گفتن نیست تو فضا بچه ها اینا. که ما یه موقع میگیم محدودیت عالم ماده، یه موقع میگیم حکمت در اصل خلقت، یه موقع میگیم حکمت در رسوندن به کمال، مسئله آخری نتیجه اصلا خدا که عالم این شکلی خلق کرده اقتضای ذاتش بوده. جواب فلسفیش باز در واقع اینه، عالم با همه این خصوصیاتش اقتضای ذات الهی است و اقتضای ذات الهی هم تغییر پذیر نیست. لذا اصلا بحث حکمت و امثال اینا هم اینا بحثه که یه شایبه جدل درش هست نهفته است. یعنی آخه بعضی مواقع مثلا اشکال میکنن میگن که خب مثلا هم شبیه حالا چیزی که شما میگین که میگن خدا مثلا بعضی چیزا یه طوری خلق کرده که این اصلا مسیر کمال هم طی نمیکنه. درسته؟ ما میگیم مثلا خدا غیر انسان ها، خدا مثلا این حشرات رو چرا خلق کرد؟ خدا مثلا چرا اون نمیدونم کرمه رو اینجوری خلق کرد؟ چرا و چرا و چرا؟ میگن اینا اقتضای ذات الهیه. درسته؟ و اینکه عالم چرا این شکلی خلق شده، اینا همش برمیگرده به نظام اسماء و صفات الهی. اسماء و صفات الهی هم تو عالم بروز و ظهور دارن چه شکلی. اینجوری نبوده که خدا اول یه عالمی خلق کنه، ما معمولا این شکلی فکر می‌کنیم، یعنی خدا عالمو خلق کرده همه چی میزون، بعد فکر کرد چی کم داره، مثلا یه کرم کم داره، کرم اینجا بزنم بذاریم، دو تا سوسک اینجا کم داره مثلا اینا بذاریم اینور، مثلا که همش به هدف یه غایتی باشه، مثلا واسهش غایت ترسیم می‌کنه. خدا عالمو خلق کرده، دیده مثلا فلانی مریضی نداره، یه مریضی هم بهش بدیم که مثلا یه ذره رشد بکنه. ما این شکلی فکر می‌کنیم، یعنی عالم تو خالی فرض می‌کنیم که یکی یکی توش موجودات اومدن چیدن، همش می‌خوایم فعل خدا رو منطبق بر حکمت کنیم. تو بحث قبلی واقعیت عالم معکوسه، عالم همینه که هست. درسته؟ عالم تکوین دقیقاً عین تکوین است، چرا بردار هم نیست و هر آنچه که انجام می‌شود خودش حکمت را ایجاد می‌کند. حالا این عالم تکوین با این خصوصیاتش چرا به وجود میاد؟ این به خاطر اقتضای نظام اسماء و صفات الهی است که این عالم از دلش بیرون میاد دیگه. لب مطلب از جهت فلسفی تهش اونجاست. حالا دیگه بقیه‌اش رو شما باید به حسب فهم مخاطب، اون قسمت اول و دومش رو اینجا مثلا تو این کتاب ندام 4 5 صفحه اومده، این تیکه آخرش 4 خط اومده، چون خیلی قابل توضیح دادن نیستش. نه دیگه، چون شما تو حکمت خوندین که همه اشخاص تشخصشون عین ذاتشونه دیگه. مثلا این حالا این سوال بعدی دقیقا که شما میپرسین همجا با یک زبان ساده تر اومده، همین دقیقا سوال بعدی مونه. جواب فلسفیش همینه که تشخص عین ذات است. حالا این جواب زبان ساده چیه؟ زبان ساده اینه که میگه خب قبول، اصلا نمیشه همه یکسان باشن، اصلا حکمت نگه همه جور واجور باشن و و و، ولی چرا خدا من اینجوری خلق کرده؟ چرا من به جای فلانی نیستم؟ این کلید محوریش این جمله است. چه میشه که مثلا منم اینطور اونطور بودم، چرا فلانی اینطوری است من نیستم؟ جواب فلسفیش چی است؟ جواب فلسفیش همین هستش که تشخص این ذاته. تو اصلا یعنی که این شکلی هستی. اگه کس دیگه بود، جور دیگه بودی که تو نبودی، یک کس دیگه بود. درسته؟ به قول مرحوم مطهری، اگر مثلا میگه من خواجه حافظ نیستم، میگه تو خواجه حافظی، تو نبودی دیگه. یعنی میشد خدا بگه تو رو خلق نکنیم، به جای تو دو تا خواجه حافظ خلق کنیم. درسته؟ ولی افراد اینو که نمیخوان، که میخوان من باشن و خواجه حافظ هم باشن. خب مرحوم خواجه حافظ رضوان الله علیه یه آدمی بودن با تشخص خاصی، من اگه بخوام اون تشخص داشته باشم دیگه من نیستم دیگه. حالا با زبان کودکانش این مثل اینکه اصلا یه مثلث شده که چرا منو مربع درست نکردن. مثلث اگه بشه مربع دیگه اصلا هویتش از بین میره. یه چاری بگه من دوست داشتم 5 باشم، چرا من 4م مثلا؟ درسته؟ اگه آدم بفهمه حقایق اشیاء و موجودات عالم همه مثل مراتب اعدادن و مثل اشکال هندسی، کوچکترین تغییری اونا رو از هویت اصلی خودشون خارج میکنه، میفهمه که این سوال سوال چی از سوال خود متناقضی است. اینا اگه شما اینجوری توضیح بدید معمولا افراد زود قبول میکنن، بهشون میگیم بابا اگه استفاده تو رو عوض کنن دیگه تو نیستی، راضی بودی که تو رو اصلا درستت نکنن، بعد به جای تو دو تا دونه مثلا فرض کنیم از یه شخصیت بزرگ خلق بکنن. میگه خب اون که به کار ما نمیاد که بشه، در واقع خواستم من اینجوری باشم. میگه خب تو اونجوری شده نیستی، تو همینی که هستی. درسته؟ پس سعی کن همینی که هستی را چیکار کنی، خوب ازش استفاده کنی و رشدش بده. خب اینجا معمولا یک سوال طبیعی پیش میاد، باز حالا اینا رو حتما تجربه کردید و بعدا بیشتر تجربه میکنه. فورا افراد میگن ای خب اگه من همینم که هستم پس من درست بشو نیستم. از تساوق وجود با تشخص توقف میفهمن، یعنی پس من دیگه همجور وایسم، من دیگه رشد نمیکنم دیگه، من بالاتر، من مسلسم دیگه، درسته؟ بی خودی زمان نکشم مربع بشم. فوری شما بهش بگین که نه، تو همینه هستی که تالا بودی، برای آینده تصمیم بگیر. تو میتونی یک کسی باشی که اولش مثلث آخرش مربع، ولی نمیشه از اول مثلث نباشی که، چون نظریه تشخص وجود نافی حرکت که نیست به زبان فلسفی که بگه آقا تو تغییر نداری، حرکت چیه؟ نداری. میگه اینی که تو فکر میکنی از اول یه طور دیگه باشی، این با بودن تو و اسم اینکه تو تو باشی سازگار نیست. پس باید چیکار کنی؟ پس باید حتما توجه به این نکته داشته باشی که تو تشخص عین خودت هست، ولی نسبت به آینده تغییر در تو ممکن هست. یعنی باید خیلی دقت کنیم تو این فضا افراد مبتلا به نگاه جبری نشن، سر از جبر در نیارن دیگه، چون تصور غلطی. و اما آخرین مطلب اینه که میگن خب حالا خدا ما رو خلق کرد و این شکلی هم خلق کرد، این حرفا حالا چرا اینقدر نعوذ بالله زور میگه به ما؟ به قول دیگه حالا خلقمون کرد، چرا میگه این کارو بکن اون کارو نکن، این کارو بکن کارو نکن؟ معمولا هم بچه‌ها میگن که مثلا چرا مثلا یه سجده رو حرام کرده، حراماشون هم معمولا حرمایی که جوونا مثلا بهش مبتلا هستن که شاکن که چرا حرامه. خلاصه گفته اگه این کارا رو بکنیم میری تو آتیش رو میسوزونیم، مثلا اینجوری میکنیم و دست و پاتو قطع میکنیم و نمیدونم آتش آهن گداخته مثلا به کامت میریزیم، این دیگه چی هستش دیگه؟ این میشه ظلم، چی؟ ظلم تشریعی. تا حالا بحث از ظلم تکوینی بود، در اصطلاح از جوابش میشه ظلم چی؟ تشریعی. اینجا هم که دو تا جواب داره دیگه. یه جوابش هستش که اولا انسان نشون بده که خیلی مسئله مهمیه، نشون بده که تأثیراتی که تو عالم آخرت هست اثر وضعی اعماله، اثر جعلی نیست. مثال خوبش هم این مثاله که یک مادری به بچه‌اش میگه دست به بخاری نزن، دستت میسوزه، با دندونت پسته نشکن، دندونت خراب میشه. یه بار دیگه هم مثلا یه برادر بزرگتر برادر کوچیکش میگه به شیرینی‌ها دست ندن، اگه به شیرینی دست بزنی کتکت میزنن. اگه عالم این شکلی بود که میگن به شیرینی دست ندن، اگه دست بزنی کتکت میزنن، خب میشه دیگه خدای چرا کتک میزنی؟ خب حالا خلقمون کردی با همین خصوصیت ها، کتک نزن دیگه، اقلا ول کن دیگه. ولی خب عالم این شکلی نیستش، عالم اینطوری که دست به بخاری بزنی میسوزی. یه واقعیات چی از تکوینی است، امور جعلی و اعتباری نیست. اگه اینو خوب آدم توضیح بده، بعد مسئله تکلیف همش تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به ارشاد و راهنمایی. یعنی خدا هرچی تکلیف کرده، تکلیف نکرده، راهنمایی کرده، گفته بابا ای انسان در مقابل تو یک مسیری هست، مواظب باش اونوری بری میفتی تو آتیش، مواظب باش اینوری بری نمیدونم به فلان درد دچار میشی، حواس تو جمع کن. لذا این میشه تماما مصداق چی؟ مصداق شفقت. یعنی هدایت تشریعی خداوند میشه از ظهورات اسم چی؟ اسم رحمان و رحیم خداوند، درسته؟ گرچه به یک اعتباری هم مثلا ظهور اسم فرد منتقمه، ولی که به یه اعتبار هم مصداق اسم چی هست؟ رحمان و رحیم هستش. بعد اون وقت طبیعتاً که باید با یه بیان انسان نشون بده که خلاصه این کار خدا عین لطف است و درش ظلم که نیستش، چی تازه یک منتی هم خدا بر ما دارد، مثل عوامل و نواهی که پدر و مادر با آدم میکنن برای اینکه آدم مثلا افتادن در پرتگاه نجات بدن، از مریضی نجات بدن، که جز رحمت و حکمت چیز دیگه درش نیست. دیگه اینکه امکان نداره که خب همه یو بدلا سرطان حسنات هم که خدا از یه بینی که یه سوالی همیشه هستش توی این بحثا که هم دیگه اونجا یه سوالی هستش، میگن اگر اعمال انسان جزا این عمل انسانه و جهنم باطن همین اعماله، پس چرا خدا گفته که ما میندازیمش تو آتیش؟ جوابش نیستش که میگن خب چون خدا تو قرآن به توحید افعالی معتقده، همه کارا رو خودش نسبت میده، درسته؟ این واقعیتی است. بهشت هم خدا میبره، جهنم هم خدا میبره، مریض هم خدا میده، سلامت هم خدا میده. یعنی وقتی یه هو الذی اذهک و ابکا، هو الذی امات و احیا، میشه هم گفتش هو الذی یحرق و هو الذی مثلا فرض کن یطعم در آخرت. اما بالاخره این اثر وضعی عمله. اگه اثر وضعی عمله طبیعتا امکان نداره که خداوند یک کسی همجوری ببخشه، درسته؟ اگرم خدای موقعی میبخشه آدم یه کاری میکنه که ملکوت اون کار میشه چی میشه؟ مغفرت. لذا توی بحث‌های معاد داریم اونجا که کسی که توبه میکند و خدا او را میبخشد، مثالش مثال کسی که دستش داده به بخاری، دستش سوخته، بعد مرهم توبه رو روی زخم میگذاره، واقعا کار تکوینی میکنه. همونجوری که بخاری دست در تکوینا سوخت، توبه هم یه کار تکوینی است، یعنی واقعا یک توجه غلیظ به خداوند، اون توجه یک نوری میاره، اون نور اثر گناه از بین میبره. اونا در واقع از بین نمیبره، دیگه آدم توبه که بکنه بعدم اون دنیا که میره من یمن مثل خالد طرف این شهر رنگره اثر جاش هست. تفسیر نمیشه کرد، امکان نداره که، یعنی سعیه رو در ظرف خودش برمی‌داره، این که میشه اجتماعی نقیزه، این که نمیشه که یه بعد الله سعیهات مثلا، یعنی امروز که سعیه کرده خدا اثر این سعیه رو در استمرار چی میکنن؟ در استمرارش اثرش رو محو میکنه، بعد به جاش هم اثر حسنه رو ایجاد میکنه. ولی خدا همینجوری این کار رو میکنه؟ نه، خب خدا اصلا حکمتی میکنه و باید این بنده که میخواد یاد اثر حسنه چه واقعا منقلب بشه، واقعا بره در خونه خدا، واقعا گریه کنه، واقعا توبه کنه، در اثر این کارهایی که انجام میده تحصیل نور بکنه، درسته؟ ولی خود به خود که طرف چیز نمیشه که، یا لااقلش برادر مؤمن براش توبه بکنه، استغفار کنه، نور نفس اون به این منتقل بشه، اینجا بالاخره عالم تکوینه دیگه، قرارداد توش هیچ جاش راه نداره. چرا؟ این باید تو بحث معاد دیگه، اینجا اون پیش‌فرض شده دیگه.